در مورد جمله اول امام سجاد در رسالت الحقوق مطالبی رو عرض کردیم، چون مدتی فاصله افتاده این جمله رو من بار دیگر میخوانم: فاما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئا فاذا فعلت ذلك باخلاص جعل لك على نفسه ان يكفيك امر الدنيا والاخره ويحفظ لك ما تحب منها. اما حق بزرگ خداوند بر تو آن است که او را عبادت کنی و بپرستی. حالا این عبادت و پرستش البته باید خصوصیتی داشته باشد و اون این که شرک در اون راه نداشته باشد. خب بحث ما در مورد عبادت بود. عرض کردیم عبادت به معنای سرسپردگی و خضوع و تسلیم بودن در برابر خداوند تکوینن در ذات همه موجودات هست. این عبادت اختیاری نیست. همه موجودات این عالم و از جمله انسان تکوینن به هر حال در این نظام تابع قوانین و مقرراتی هستند که از قوانین علیت و معلولیت پیروی میکنند. در این جهت فرقی بین انسان و غیر انسان نیست. همه موجودات این سرسپردگی رو دارند. اما در کنار این انسان یک پرستش و عبادت تشریعی دارد که اختیاری است. حقیقت این عبادت رو مشرح دادیم که اساساً معنای عبادت یعنی عبادت تشریعی چیه، حقیقت این عبادت چیه، اینو توضیح دادیم. نکته ای که در ادامه بحث لازمه به اون بپردازیم فلسفه و چرایی این عبادته. اینکه چرا انسان باید حالا اختیاراً آگاهانه خدا را پرستش بکند؟ خدا که نیازی به پرستش ما نداره، خدا که میداند ما تا چه اندازه به حسب واقع سرسپردگی و خضوع در برابر او داریم. اظهار این خضوع و خشوع در قالب‌هایی که در دین تعریف شده برای چیه؟ چرا این تکلیف به عهده انسان گذاشته شده؟ این مسئله خب نیاز به بحث مبسوط داره و ما حالا در حدی که مجال هست و این جلسات اقتضا میکنه انشاءالله خیلی خلاصه سعی میکنیم به این سوال پاسخ بدیم. برای اینکه این مطلب روشن بشه من میبایست یه مقدمه ای را برای توضیح عرض به حضور شما این مطلب ذکر بکنم. ببینید، و اون مقدمه درباره کماله. اساسا کمال در مورد هر موجودی، یعنی چه؟ و کمال انسان چیست؟ ما اگر این موضوع رو بشناسیم وقت فلسفه عبادت روشن میشه. کمال اونطوری که اهلش گفتند برای هر موجودی عبارت است از تحقق و فعلیت استعدادهای اون موجود. اگر یک مثلا دانه گندم تبدیل میشه به یک بذر گندم، تبدیل میشه مثلا به یک خوشه و بعد میره در یک مسیر خاصی قرار میگیره، اون قابلیت هایی که در اون بذر گندم وجود داره وقتی به فعلیت میرسه، اون استعدادهایی که در این موجود وجود دارد وقتی تحقق و ظهور پیدا میکنه، این موجود کامل شده. پس کمال هر شیء عبارت است از عینیت پیدا کردن و فعلیت استعدادهای درونی اون. قوه های هر موجود وقتی به فعلیت برسه این کامل میشه. هرچه این قوه ها و استعدادها فعلیتشون بیشتر بشه، اون موجود کامل تره. حالا یه موجودی رو شما در نظر بگیرید، پر از استعدادهای مختلف، موجودات این عالم از ذراتش تا کهکشانها، اگر اینها در همون حد قوه و استعداد بمونن هیچ کمالی پیدا نکردن. به قول ابن سینا، هر وجودی زمینه ها و استعدادهای رسیدن به فعلیت هایی متناسب با طبیعت و سرشت خودش دارد. وقتی اون موجود به این مرحله میرسه که فعلیت پیدا میکنه، این میشه موجود کامل. نظیر این تعبیر در تعابیر فلاسفه و حکما زیاد میشه دید. این دیگه حالا خیلی نیاز به بحث و اثبات در این مقام نداره. در مورد انسان هم مسئله از همین قراره. به قول ملا صدرا، کمال انسان فعلیت یافتن استعدادهای انسانی است. انسان وقتی کامل می شود که استعدادهای او فعلیت پیدا کنه. این استعدادها و قوه ها و توانمندی های او عینیت پیدا کنه، به فعلیت برسه. خب مهم اینه که این استعدادها چیه؟ انسان چی دارد؟ چه استعدادهایی دارد که با فعلیت پیدا کردن این استعدادها کمال در او تحقق پیدا میکنه؟ اینجا معرکه آراء بین به اصطلاح اندیشمندان از قدیم تا کنون، چه اونهایی که نگاه مادی دارن به انسان و چه اونهایی که نگاه غیر مادی هم دارند و انسان رو ذو وجهین و دارای دو بعد می دانند. اونهایی که یعنی در یک دیدگاه، حالا من دیگه خیلی نمیخوام وارد جزئیات این دیدگاه ها بشم، خیلی خلاصه و کلی و اجمالی عبور می کنم. مادیون عرض به حضور شما عمدتاً کمال انسانی را و به اصطلاح رشد و تعالی انسان را در فراهم آمدن لذت‌های حسی می دانن. یه بخشیشون یه همچین عقیده‌ای دارن، میگن هرچه لذت‌های حسی برای انسان فراهم تر شود این انسان کامل تره. این خود اینها باز مکاتب مختلفی درش به اصطلاح قابل ذکره. یه عده‌ای از اینها معتقدند کمال انسان در اختیار و آزادی اوست، یعنی هرچه انسان آزادتر باشه، حتی آزادی از قید و بند دین و مذهب، این به کمال انسانی نزدیکتره. برخی میگن کمال انسانی در سایه برخورداری همگانی از مواهبی است که در این دنیا وجود داره، اعم از طبیعی و غیر طبیعی. یعنی بیشتر نظر دارند به این که انسان استعدادهایش در سایه یا لذت حسی یا اختیار و آزادی یا مثلا برخورداری عمومی نه شخصی از اون چه که در این دنیا به عنوان مواهب طبیعی یا غیر طبیعی وجود داره فراهم میشه. حالا یه عده‌ای بیشتر فردگرا هستن، اونایی که بیشتر نگاه به اصطلاح قائل به اصالت فردن، یه عده جامعه گرا هستن، لذا بیشتر روی جنبه‌های اجتماعی و عمومی تأکید میکنن. به هر حال قدر مشترک اینها یک چیزه و اون این که بر یک بعد از ابعاد انسان تمرکز کردن و کمال انسانی رو به این معنا میدونن که استعدادهای انسان در پرتو حالا یا لذت حسی یا عرض به حضور شما اختیار یا آزادی یا برخورداری عمومی از مواهب به عینیت و فعلیت میرسه. اینا بیشتر به جنبه مادی انسان توجه کردن. در مقابل باز از قدیم یک نگاه تک بعدی دیگری هم برای کمال انسانی بوده. کمال انسانی از دید عده‌ای فقط با به اصطلاح پرداختن به معنویت و روحانیت تحقق پیدا می کرده، یعنی گریز از دنیا، بریدن از دنیا، ریاضت‌های روحی، اینها همه منشأ بروز و ظهور استعدادهای انسانی علمداد شدن. اینا
مثلا شاید بیشتر ادیان مشرق زمین مکاتب عرفانی هند و عرض به حضور شما چین و مناطق شرق کره زمین بیشتر این گرایش رو داشتن، اما در دایره اسلامی و اندیشمندان اسلامی مسئله متفاوته. خوب دقت کنی، پس ما توضیحی دادیم در مورد اینکه کمال هر موجودی به فعلیت یافتن استعدادهای اوست. انسان هم کمالش به اینه که استعدادهاش بروز پیدا کنه. منتها مادیون بروز و ظهور این استعدادها را از برخی از اموری دیدن که این جنبه رو بیشتر شکوفا بکنه و مورد توجه قرار بده. در مقابل اینها باز برخی بیشتر به جنبه روحانیت و معنویت توجه کردن، اما هر دو راه غلطه. یه راه سومی اینجا وجود داره که جمع بین این دو جهت کرده، که حالا من اونو باید توضیح بدم هفته دیگه انشاءالله که کمال انسانی به چی تحقق پیدا میکنه. اون وقت بعد از آنی که معنای کمال انسانی معلوم شد، نقش عبادت اینجا باید تبیین بشه و اون وقت معلوم میشه فلسفه عبادت چیه، چرا ما باید عبادت بکنیم، چرا باید نهایت خضوع داشته باشیم. این انشاءالله تفته آینده. الحمدلله.